بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين، فلعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. ثم لو سلم ظهور الصحيحة في البناء على الأقل المطابق للاستصحاب كان هناك صوارف عن هذا الظاهر. قبل از شروع درسمون تبریک عرض میکنم فرا رسیدن بهار طبیعت و فصل بهار و سال نو رو بر شما دوستان بزرگوار، و همچنین فرا رسیدن ماه بزرگ و عظیم مبارک رمضان، ماه عبادت و ماه بندگی که امسال با عید نوروز و ایام فروردین تقریبا مصادف شده. امیدواریم که انشاءالله خدای متعال توفیق بندگی و اطاعت رو به همه ما عنایت بفرماید. من در ماه مبارک رمضان با اینکه بنابر تعطیلی درس هاست، اما خواستم از فرصت استفاده کنم و مقداری صوت رو برای دوستان بارگذاری کنم. اونایی که فرصت گوش کردن صوت ها رو دارن انشالله گوش بدن، اونایی هم که ندارن انشالله در وقت مقتضی تلاش کنن که صوت ها رو گوش بدن که عقب موندگی براشون حاصل نشه. خب ما بحثمون یادتون باشه در مورد صحیحه زراره بود، صحیحه سوم زراره، که در این صحیحه آمده بود و اذا لم یدر فی ثلاث هو او فی اربع و قد احرز الثلاث قام فاضاف الیها اخرى. در شک بین 3 و 4 در نمازهای 4 رکعتی اینجا باید قام فاضاف الیها اخرى. خب یادتون باشه بحث کردیم در این که آیا مراد از قام فاضاف الیها اخرى این است که ما بنا بر عقل بگذاریم و یک رکعت متصلا بهش اضافه کنیم که نظر عامه بود و مقتضای استصحاب هم همینه، یا نه مراد یک رکعت به صورت منفصل بود که نظر امامیه است و با استصحاب طبق اون چه تا به حال خوندیم خیلی سازگاری نداره. خب اینا بحثایی بود که شد و ما به این جمع‌بندی رسیدیم که روایت ظهور ندارد. مرحوم شیخ قبول نکرد که روایت ظهور داشته باشه در این که لازم بنا بر عقل بگذاریم و استصحاب عدم اتیان اکثر کنیم. حالا در این ثم لو سلم ظهور صحیح فی البناء علل عقل، مرحوم شیخ انصاری می‌فرماید اگر کسی اصرار بکنه که روایت ظهور در بنا بر عقل دارد، عرض می‌کنیم این ظهور با مشکلاتی همراهه. به تعبیر مرحوم شیخ انصاری صوارفی از این ظهور داریم، یعنی مواردی داریم که من 4 مورد رو شماره زدم که اینها صارف از این ظهور هستن و ما رو از این ظهور عرض کنم جدا میکنن. حالا یکی یک من اون صوارف رو براتون عرض میکنم. مورد اول این است که اگر بگیم روایت بنا بر عقل رو میگه، لازمه که ما حمل بکنیم روایت رو بر تقیه. چرا؟ چون مسلم است عند الشیعه و عند الامامیه که باید ما بنا بر اکثر بگذاریم و یک رکعت به صورت نماز احتیاط منفصلا بخونیم. لذا اگر روایت بگه بنا بر عقل، این میشه حکم خلاف نظر شیعه و امامیه و باید حمل بر تقیه بشه، و حمل بر تقیه خلاف اصله. چرا خلاف اصله؟ چون اصل این است که شارع در مقام بیان حکم واقعی باشد، نه در مقام تقیه. یعنی تا میتونیم باید روایت رو حمل کنیم بر معنای واقعی خودش، نه معنای تقیه ای خودش. این یک مشکلی که اینجا برای این که ما روایت رو بگیم ظهور در بناء بر عقل داره وجود داره. مشکل دوم که پیش میاد این است که تفکیک بین قاعده و مورد لازم میاد. یعنی چی؟ ببینید قاعده ای که در این روایت بیان شده که میگه عدم نقض یقین به شک مبین یک حکم ظاهری حقیقی است، یعنی همون استصحاب، و این استصحاب به عنوان یک قاعده تقیعی نیست. استصحاب یک چیزی است که شیعه هم قبولش داره، اما تطبیق اون بر مورد روایت یعنی شک بین سه و چهار، این تطبیقه میشه تقیعی. و این تفکیک که قاعده واقعی باشه اما تطبیق اون بر مورد تقیعی باشه، این مخالف ظاهره. گرچه فی حد نفسه این غیر ممکن نیست، اما مخالف ظاهره که ما یه قاعده ای رو بگیم اما تو تطبیقش در واقع تقیه کنیم. بعضی از محشین اینجور مثال زدن، گفتن مثل اینه که کسی بگه زیدون امامون ولی امام مفروض الطاعه، چون اصل قاعده مفروض الطاعه بودن امام حکم واقعی است نه تقیه ای، اما تطبیقش بر زید فرضاً تقیه است. یعنی وقتی میگه زیدون امامون تو این تطبیق تقیه کرده، اما تو قاعده کلی که میگه ولی امام مفروض الطاعه تقیه نکرده. این خلاف ظاهره، بالاخره یک امری است که مخالف ظاهره و این هم نمیسازه با این که ما بگیم این روایت داره بناء بر عقل رو میگه. اینم صارف دوم. صارف سوم اینه که روایت حمل بشه، اگر حمل بشه بر بناء بر عقل و حکم تقیعی، این مخالف ظاهر صدر روایته. آخه ما اول صفحه 63 صفحه قبل عرض کردیم که در شک بین دو و چهار در صدر همین روایت حکم میکنه به بناء بر اکثر و لزوم دو رکعت نماز احتیاط به صورت منفصله که فرمود یرک رکعتین به فاتحه الکتاب. خب این که در صدر روایت بفرماید بناء بر اکثر بگذار، این جور در نمیاد با ذیل روایت که بفرماید که بناء بر عقل بذار و استصحاب کن و رکعت متصل بخون. اینم یه مشکل دیگری که وجود داره. مشکل چهارم و آخرین مشکل این است که علما فهمشون از این روایت بناء بر اکثر به اضافه نماز احتیاطه، نه استصحاب و بناء بر عقل. یعنی علما اینطور از این روایت برداشت کردن و فهمیدن که روایت میخواد بناء بر اکثر رو بگه نه بناء بر عقل، لذا حمله بر بناء بر عقل میشه مخالف فهم عموم علما. و فهم عموم علما عرض کنم خدمت شما، اگر حجت تام هم نباشد، مخالفت باهاش یه مقداری خلاف عرض کنم ظاهره. فهم عموم علما وهن استظهار خلاف اون از روایت در واقع محسوب میشه، یعنی استظهار خلافش موهون است به واسطه این فهم عموم علما. شیخ بعد از بیان صوارف چارگانه میفرماید الا غیر ذلک مما یوهن اراده البناء علی العقل. خب تا اینجا رو عبارت رو بخونیم. ثم لو سلم ظهور الصحيح في البناء على العقل، ما که قبول نکردیم صحیح ظهور داشته باشه در بناء بر عقل، اما اگر هم ما تسلیم بشیم به ظهور صحیح در بناء بر عقل که بشه مطابق استصحاب، کان هناک صوارف عن هذا الظاهر، اینجا صوارفی وجود داره از این ظهور، یعنی یه چیزایی رو ما رو بر میگردونه از این ظهور و اجازه نمیده که این ظهور رو بپذیریم. مثل چی؟ یک، مثل تعین حملها، مثل تعین حملها هینه ازن علی التقیه، مثل این که متعین است حمل شود روایت در این هنگام بر تقیه. هین اذن یعنی اگر ما گفتیم روایت ظهور در بنا بر عقل داره باید حملش کنیم به تقیه و هو مخالف للاصل. این حمل بر تقیه مخالف اصله. مخالف چه اصلی است؟ مخالف عرض کنم این اصله که اصل اولیه در عرض کنم روایات این است که حمل بر بیان حکم واقعی بشه نه در مقام تقیه. یعنی شارع طبیعتا باید در مقام بیان حکم واقعی باشه طبق قاعده نه در مقام تقیه. این عرض کنم مشکل اول و صارف اول. ثم ارتکاب الحمل على التقیه فی مورد الروایه، ارتکاب حمل بر تقیه در مورد روایت و حمل القاعده المستشهد بها لهذا الحكم المخالف للواقع على بیان الواقع. یعنی از اون طرف ما مورد روایت رو حمل بر تقیه کنیم اما قاعده‌ای که استشهاد شده به اون قاعده برای این حکم مخالف واقع اونو حملش کنیم بر بیان واقع على بیان الواقع قید اون حمله. یعنی ما اصل قاعده استصحاب رو، قاعده عدم نقض یقین به شک رو حمله بر بیان واقع میکنیم اما مورد روایت رو بگیم این حمله بر تقیه شده. لیکون التقیه فی اجراء القاعده فی المورد لا فی نفسها، تا تقیه در اجراء قاعده در مورد و مصداق باشه نه در خود قاعده. یعنی تو مصداق قاعده ما تقیه کردیم نه در خود قاعده. ایشون میفرماد این خودش مخالفتون و اخرال ظاهر، این یک مخالفت دیگری با ظاهره. این مخالفتون اخرال ظاهر خبر بر اون ارتکاب الحمل، ثم ارتکاب الحمل علی التقیه مخالفتون اخرال ظاهر و امکان ممکنن فی نفسه. ما نمیخوایم بگیم این ناممکنه اما بالاخره خلاف ظاهره. یعنی این که قاعده عرض کنم تقیه ای نباشه اما حملش بر مورد و مصداق تقیه ای باشه، این خودش یک مخالفت دیگری با ظاهره، لذا میشه صارف دوم. صارف سوم، معنا هذا المعنا، هذا المعنا یعنی حمل روایت بنا بر حمل روایت بر بنا بر عقل و حکم تقیه ای. این حمل روایت بر بنا بر عقل مخالف لظاهر صدر روایه، مخالف با ظاهر صدر روایت است. العاوی عن الحمل على التقیه، که صدر روایت عرض کنم خدمت شما آویس از حمل بر تقیه. یعنی صدر روایت داره که عرض کنم خدمت شما در شک بین دو و چهار بنا بر اکثر بگذاریم و دو رکعت نماز احتیاط منفصلا بخونیم و این روایت نسبت به صدرش آوی از حمل بر تقیه است، چون این حکم واقعی رو داره میگه، نظر امامی هم همینه، اون قطعا تقیه ای نیست. لذا اگر شما ذیل روایت رو معنا کنید که میگه بنا بر عقل بگذار، این میشه مخالف صدر و این مخالف ظاهره که صدر روایت تقیه ای نباشه اما ذیل روایت بخواد تقیه ای باشه. و نکته چهارم این که معنی العلماء لم یفهمو منها الا البناء علی الاکثر، علما نفهمیدن از این روایت مگر بنا بر اکثر رو. خب این که علما بنا بر اکثر فهمیدن، اگر ما بخواد حملش کنیم بر بنا بر اقل، این خودش میشه صارف دیگه. چرا؟ چون فهم عموم علما در واقع وحن استظهار خلاف اون از روایت محسوب میشه. الا غیر ذلک مما یوهن ارادت البناء علی عقل. خب این عرض کنم خدمت شما چهار تا صارف که بیان شد. تا اینجا دوستان بزرگوار، مرحوم شیخ انصاری ظهور صحیح در بناء بر عقل که مطابق با استصحاب باشه رو نپذیرفت و بنا بر اکثر رو از روایت استفاده کرد. حالا ایشون از اینجا به بعد احتمال دیگری را برای اثبات ظهور روایت در استصحاب میخواد بیان کنه، یعنی به یک بیان دیگری میخواد بگه این روایت رو ما میتونیم ظهور در استصحاب را ازش استفاده کنیم، که حالا دو تا احتمال ایشون از این به بعد میخواد مطرح بکنه که هر دو مال مرحوم صاحب فصوله، احتمال اول صاحب فصول و احتمال دوم صاحب فصول. ما حالا احتمال اول ایشون رو امروز بیان کنیم تا برسیم انشاءالله فردا به احتمال دوم صاحب فصول. مرحوم صاحب فصول دوستان بیانش اینه تو احتمال اول، بفرماید که محتمل است، خوب دقت کنید، محتمل است که ما بگیم چی؟ بگیم مراد از عدم نقض یقین به شک اینه که جائز نیست به صرف شک ما بنا بگذاریم بر وقوع مشکوک، یعنی صرف شک نمیتونه دلیل باشه بر این که ما عرض کنم وقوع مشکوک رو بنابرش بگذاریم، کما اینکه مقتضای استصحاب عدم وقوع مشکوک همینه دیگه، یعنی وقتی ما شک میکنیم استصحاب عدم وقوع مشکوک میگه تو بنا رو بگذار بر عدم وقوع مشکوک، نه اینکه بنا بگذاری بر وقوع مشکوک. لذا مفاد عدم نقض یقین به شک اینه که جائز نیست اکتفا کنید به اون رکعت مردد بین 3 و 4، در واقع رکعت آخری که شخص انجام داده، مکلف انجام داده، این رکعت آخر مردد بود بین رکعت 3 و 4 و امام می‌فرماید به همین رکعت بدون ادامه دادن اکتفا نکن. البته خوب دقت کنید، این معناش آیا این است که ما بنا رو بر عقل بگذاریم و یک رکعت متصل بخونیم؟ خب اگه این باشه که این شد همون حرف قبل که با اهل سنت مطابقه. نه، ایشون تو این احتمال می‌فرماید تا اینجا استصحاب رو میخواد بگه، اما بعد از اینکه اصل استصحاب رو میخواد بگه بعدش فرمود چی؟ فرمود لا یدخل شک فی الیقین، تو متن روایت اینطور داشتیم دیگه، ولا ینقض الیقین بالشک ولا یدخل شک فی الیقین ولا یخلط احدهما بالآخر، تا آخر عبارت. این لا یدخل شک فی الیقین معناش این است که رکعت مشکوک رو که میخوای انجام بدی، چون بنا گذاشتی بر عدم وقوع اون رکعت دیگه، نباید به یقین زمیمش کنی، یعنی مشکوک رو نباید داخل در متیقن کنی، شک رو نباید داخل در یقین کنی، چون 3 رکعت یقینیست، اون رکعتی که شما میخوای اضافه کنی اون مشکوک ماست، ها؟ اون رو نباید زمیمه کنی به یقین به صورت متصل، بلکه باید اون رو مستقلن به عنوان رکعت احتیاط بیاری، کما هو مذهب الامامیه، کما اینکه مذهب امامی هم همین بود دیگه. در واقع ما در این حال که استصحاب رو از روایت استفاده می کنیم و میگیم روایت میخواد بگه به صرف شک بنا نمیتونی بگذاری بر وقوع مشکوک، اما در این حال لا یدخل شک فی الیقین میگه اون رکعتی که میخوای اضافه کنی داخلش نکن، جدا بخون، منفصل بخون، که هم نظر امامیه تأمین بشه و هم روایت استصحاب رو بخواد در واقع بیان کرده باشه. این عرض کنم خدمت شما تا اینجا. من اجازه میخوام تا اینجا رو بخونیم این احتمال رو، تا بعد ببینیم اشکال مرحوم شیخ انصاری در اینجا چیه. نگاه کنید، و اما احتمال و کون المراد من عدم نقض الیقین به شک عدم و جواز البنا على وقوع المشکوک به مجرد شک. اینجا کنارش بنویسید احتمال اول صاحب فصول. این احتمال که بگیم مراد از عدم نقض یقین به شک این است که جائز نیست ما بنا بگذاریم بر وقوع مشکوک به مجرد شک، کما اینکه مقتضای استصحاب هم همینه دیگه، استصحاب میگه وقتی شک داری بنا نگذار بر وقوع مشکوک به صرف شک. لذا فیکون مفاده عدم و جواز الاقتصار على الرکعت المردده بین الثالثه و الرابعه. پس مفاد عدم نقض یقین به شک این خواهد بود که جائز نیست اکتفا کنیم بر رکعت مردد بین 3 و 4، یعنی اون رکعت آخری که شما خوندی که مردد بود بین 3 و 4، اون رو نمیتونی بنا بگذاری بر اکتفاء به همون، یعنی جائز نیست شما اکتفا کنی به همون رکعت، پس باید یک رکعت اضافه کنی. حالا اون رکعتی که میخوایم اضافه کنیم آیا متصل اضافه کنیم یا منفصل؟ میگه و قوله لا يدخل الشك في اليقين يراد به، مراد از لا يدخل الشك في اليقين اینه که ان الركعه المشكوك فيها که میخوای اضافه کنی، المبني على عدم وقوعها که بنا گذاشتیم بر عدم وقوعش، لا يضمها الى اليقين، اونو ضمیمه نکن، متصل نکن به اون مقدار یقینی، ضمیمش نکن به مقدار یقینی، یعنی اون رکعت رو متصلاً ضمیمه نکن به اون سه رکعت کما یقوله العامه، یعنی القدر المتيقن من الصلاه که اون سه رکعت باشه، درست شد؟ بل یأتی بها مستقلتاً على ما هو مذهب الخاصه، بلکه طبق نظر خاصه و امامیه شما اون رو به صورت مستقل و به صورت منفصل بیار. در واقع طبق این احتمال مرحوم شیخ انصاری چیکار کرد؟ ببخشید مرحوم صاحب فصول. مرحوم صاحب فصول چیکار کرد؟ صاحب فصول اومد هم استصحاب رو استفاده کرد، هم با اون عبارت لا یدخل الشک فی الیقین اومد چیکار کرد؟ نظر امامیه رو تأمین کرد. خب این تا اینجا. مرحوم شیخ انصاری در پاسخ به این عرض کنم حرف و این احتمال می‌فرماید که حالا ایشون یه بیانی داره، من یه مقدمه عرض کنم. ببینید آقا روایت رو صفحه 62 ببینید، عرض کنم خدمت شما، بعد از این که میگه قام فعضاف الیها اخرى ولا شیء علیه، یه فقراتی داره میگه یک شماره بزنید، ولا ينقض اليقين بالشك، این شماره یک، ولا يدخل الشك في اليقين، این شماره دو، ولا يخلط احدهما بالاخر، این شماره سه، ولكنه ينقض الشك باليقين، این شماره چهار، ويتم على اليقين، این شماره پنج. این فیبنا علیه رو شماره نزنید، ولا یعتد و به شک فی حال من الحالات، این میشه شماره 6. حالا این فیبنا علیه که ما شماره نزدیم، اگر این رو هم شماره جدا بزنیم میشه 7 فقره، اما اگر فیبنا علیه رو ادامه در واقع و یتم علی الیقین بدانیم، یعنی بگیم و یتم علی الیقین فیبنا علیه، این مجموعاً بشه در واقع شماره 5، در این صورت میشه عرض کنم 6 تا فقره، یعنی فقراتمون میشه 6 تا. حالا مرحوم شیخ انصاری میفرماید این احتمالی که مرحوم صاحب فصول مطرح فرمود مخالف است با ظاهر فقرات ششگانه یا هفتگانه روایت. حالا این ششگانه یا هفتگانه عرض کردم به این جهت است که اون جمله فیبنا علی رو ما جداگانه شماره بزنیم، یا نه ادامه و یتم علی الیقین با یتم علی الیقین در واقع یک شماره بزنیم. حالا علی ای حالن ایشون میفرماد این احتمال شما مخالف با ظاهر این فقراته. دیگه جناب شیخ انصاری توضیح نداده که چرا مخالف ظاهر این فقراته، اما بعضی از محشین اینطور فرمودن ظاهر فقرات روایت اینه که همه فقرات یک معنای واحد رو میخواد برسونه و فقرات متأخره تأکید فقره اولاست، اما طبق این احتمال مرحوم صاحب فصول که گذشت، فقره اولا ناظر به استصحاب و حرمت نقض یقین سابقه، اما فقره ثانیه که میگه ولا يدخل الشك في اليقين ناظر به وجوب احتیاط به صورت منفصل است نه متصل. در واقع لاینقض الیقین به شک ظاهر اولیش این است که باید به صورت متصل اون رکعت آورده بشه و لا یدخل الشک فی الیقین، معناش اینه که به صورت منفصل باید آورده بشه، و حال که ظاهر این فقرات این است که همش یه چیز میخواد بگه، نه اینکه حرفهای مختلفی میخواد بزنه. بعد شیخ انصاری میفرماد مقتضای تدبر این است که روایت یکی از دو معنا رو میخواد بفرماید، یا میخواد بفرماید باید در شک بین 3 و 4 بنا رو بر عقل بگذاری، بر اساس استصحاب و رکعت متصله اضافه کنی، که در این صورت این میشه نظر عامه و مخالف نظر امامی است و لذا طبیعتاً باید حمل بشه روایت بر تقیه، ضمن اینکه این احتمال مخالف با اصول و ظواهره، کما اینکه اول صفحه 63 عرض کردیم، چون اصل این است که کلام برای بیان حکم واقعی باشه نه تقیه‌ای، ضمن اینکه ظاهر صدر روایت هم که فرمودی یرکع رکعتین به فاتحه الکتاب، ظاهرش رکعات منفصله است نه متصله، لذا این احتمال رو به راحتی نمیشه پذیرفت. این یک احتمال. احتمال دومم این است که بخواد روایت بفرماید به نحو احتیاطی لازم است تحصیل یقین به عدد رکعات کنی، یعنی شما عدد رکعات رو به نحو یقینی عرض کنم تحصیلش بکنی، یعنی بنا رو بر اکثر بگذاری و بعد از سلام یک رکعت منفصلا اضافه کنی. شیخ می‌فرماید این احتمال گرچه بعید است فی نفسه، یعنی به خود روایت که نگاه میکنیم فی نفسه مقداری بعید به نظر میسه، یعنی ظاهر اولیه روایت این نیست، اما چاره ای نیست جز این که همین احتمال رو ما بپذیریم. چرا؟ چون امکان حمل طبق استصحاب وجود نداره، در واقع اون احتمال اول از این احتمال دوم ضعیفتره، بعیدتره. نهایت یک کسی جفت پا رو توی لنگ کفشم بکنه بگه این دوتا احتمال مساوی هستن، باز هم باید بگیم استدلال به صحیحه برای حجیت استصحاب صحیح نخواهد بود، خصوصا که استصحاب قاعده استصحاب از قواعد مهم و پرکاربرد و نیاز به دلیل محکم داره. نگاه کنید عبارت رو تا اینجا، ففیهه من المخالف لظاهر الفقرات الست او السعب ما لا یخفا علی المتعمل، درش این اشکال هست که این احتمال مخالف با ظاهر فقرات ششگانه یا هفتگانه است به گونه ای که مخفی نیست بر متعمل، چون فقرات ششگانه و هفتگانه ظاهر اولیش این است که همشون یک چیز رو میخوان بگن، و حال اینکه طبق این احتمال لا ینقض الیقین به شکی استصحاب رو میخواد بگه که ظاهرش رکعت متصل است، و لا یدخل الشک فی الیقین ظاهرش رکعت منفصل است طبق این احتمال، که این جور در نمیاد با اون فقره قبلی. فان مقتضى التدبر فی الخبر احد المعنیین، لذا مقتضای تدبر در خبر این است که ما یکی از دو معنا رو برای روایت بکنیم، اما الحمل علی التقیه، یا بگیم بناء بر عقل باید بگذاریم و رکعت متصله باید بخونیم ظاهرش اینه و لذا روایت حمل بر تقیه باید بشه، و قد عرفت مخالفته للاصول و الظواهر، که اینو اول صفحه 63 گفتیم این مخالف با اصول و ظواهر. این که میگه مخالف با اصول و ظواهر، خب مخالف با اصول است. چرا مخالف با اصوله؟ چون اصل اینه که کلام برای بیان حکم واقعی باشد نه تقیه‌ای، و این که میگه مخالف با ظواهره، چون ظاهر صدر روایت که فرمود یرکع رکعتین به فاتحه الکتاب رکعات منفصله است نه رکعات متصله، لذا ذیل روایت هم همونو طبیعتا میخواد بگه. خب این یک احتمال که قبولش نکردیم، و اما حمله علی وجوب تحصیل الیقین به عدد رکعات علی الوجه الاحوط، یا حمل کنیم روایت رو بر وجوب تحصیل یقین به عدد رکعات طبق احتیاط، و هذا الوجه و امکان بعیدن فی نفسه، گرچه ظاهر اولیه روایت نیست، بعید فی نفسه، لکنه منحصر، اما این احتمال احتمال منحصر است به عدم بعد عدم امکان الحمل علی ما یطابق الاستصحاب، بعد از این که امکان نداره ما روایت رو حمل کنیم بر اونچه که مطابق با استصحاب باشه، چون گفتیم مخالف با اصول و ظواهره. ولا اقل من مساواته لما ذکره هذا القائل، نهایتش این است که احتمال اول و دوم مساوی باشه. خب مساوی هم که باشه، باز این روایت برای استدلال برای اثبات استصحاب کافی نیست. فیسقط الاستدلال بالصحیحه خصوصا علی مثل هذه القاعده، خصوصا بر مثل این قاعده استصحاب که از قواعد مهم و پرکاربرد و لذا نیاز به دلیل محکم داره. با عرض کنم روایتی که احتمالی باشه نمیشه یه همچه قاعده ای رو عرض کنم استفاده کرد و اثبات کرد. خب این احتمال اول مرحوم صاحب فصول. این و از افام هازد دعوا، هازد دعوا ان حملها علا وجوب تحصیل الیقین، احتمال دوم مرحوم صاحب فصوله که انشاءالله جلسه بعد محضر شما عمری باقی باشه عرض خواهم کرد. آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.